اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. طالبان میگن اعضای مسلکی و آموزش دیده نیروهای دولت سابق بخشی از اردوی جدید طالبان خواهند.
اردوی سابق برای جنگ های جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیده، اگر طالب هم امرای شکجه شد این با توانمندی جنگ های جدیدی بالا میبرد.
مصاحبه در این مورد با سخنگوی وزارت دفاع. خشکسالی در بادغی سکنون در کنار فقر صدمه بسیار بزرگ و مالداران زده است.
خشکسالی هم مردم با امنان خود خو حریان منده هیچ علوفه با همه تمام ولایت بادغی پیدا نمیشه.
نگرانی یکی از دختران مکتب راو در ولایت کاپیسا.
وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمیکرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور میدارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
و در نیمه دوم برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان. اما نخست خبرهای مهم با سلطان محمد سرور.
نماینده ملل متحد در افغانستان با مقامات طالبان درباره بیرون رفت از بحران اقتصادی گفتگو کرده است. گزارش ها می رساند که 8 کودک یتیم در اثر آنچه گرسنگی خوانده می شود در غرب کابل جان باختند. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد و یک حزب اسلامگرای تندرو در پاکستان تظاهرات خود را به تعویق انداخت. مشروع اخبار. دبورا لاینز نماینده ملل متحد در افغانستان در ملاقات دیروز خود با سرپرست وزیران خارجه و مالیه حکومت طالبان و عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزراء درباره بحران اقتصادی گفتگو کرده است. یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان تصاویر این ملاقات ها را در فیسبوک خود نشر کرده است. اعلامیه می افزاید که خانم لاینز در این ملاقات ها درباره بحران اقتصادی و بشری رو به گسترش و نگرانی ها درباره حقوق بشر صحبت کرده است. یوناما از ادامه تلاش های خود در عرصه کمک های بشری اطمینان داده است. دبورا لاینز گفته که همه نهادها باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی همه تلاش های ممکن خود را انجام دهند. گزارش ها می رساند که 8 کودک یتیم در اثر آنچه گرسنگی خوانده می شود در غرب کابل جان باختند. محمد محقق سیاستمدار و رهبر جهادی سابق امروز در فیسبوک خود از این واقعه جزئیات داده است و ادعا می کند که این اطفال در شهرک اتفاق از مربوطات ناحیه 13 شهر کابل جان باخته و ملا امام مسجد و اهالی منطقه اجساد آنها را به خاک سپردند. آقای محقق سخنان یک ملا امام به نام محمد علی بامیانی را نیز نشر کرده که درباره این واقعه چنین جزئیات می دهد.
اونها 8 نفر بودند، کلانشان 8 ساله، خردشان 1.5 ساله یا 1 ساله. از این که مثلا هیچی نداشتن، پدر و مادر نداشتن، کدام خیش و قومی که به اونها نزدیک باشن نداشتن، رفتیم که در امو خانه همه گیشی تلف شد. حتی امو قدر گرسنه بوده که پای خونم نتوانسته دراز بکنم.
گزارش می رساند که این واقعه 3 هفته پیش رخ داده ولی تفصیل آن اکنون با رسانه ها شریک ساخته شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند و منابع مستقل نیز در این باره تبصره نکردند. ملل متحد قبل از این هشدار داده که اگر با افغانان نیازمند کمک صورت نگیرد، کشور با یک بحران بشری بزرگتر روبرو خواهد شد. گزارش ها می رساند که با فرار رسیدن زمستان 18 میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند. شاروالی لشکرگاه بازسازی پل و پلچک‌هایی را آغاز کرده که در جنگ‌های اخیر تخریب شدند. محمد طاهر افشار سخنگوی شاروالی گفت که هزینه این پروژه از سوی شاروالی پرداخته می‌شود. او افزود که اولویت به پل‌های داده می‌شود که عبور مردم در آنجا بیشتر است. در جنگ میان طالبان و نیروهای حکومت سابق در ولسوالی‌های هلمند و مرکز لشکرگاه خسارات هنگفته به تأسیسات عامه وارد شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان جریان دارد. پیش بینی ها این است که رئیس جمهور شوکت میرزیایف برای دومین دوره ریاست جمهوری برنده شود. او با 4 نامزد دیگر که همه طرفدار حکومت هستند رقابت می کند. 3 حزب مخالفان سیاسی اجازه نیافتند که نامزدهای خود را در انتخابات معرفی کنند. این 6 انتخابات ریاست جمهوری است که پس از استقلال ازبکستان در سال 1991 در این کشور برگزار می شود. بیش از 21 میلیون نفر حق رای دهی دارند و در تقریبا 11,000 مرکز می توانند رای دهند. یک حزب اسلامگرای تندرو در پاکستان بعد از اینکه مقامات وعده کردند که اتهامات بر رهبر این حزب را لغو می کنند، امروز موافقه کرد که راهپیمایی خود را برای 3 به تعویق می اندازد. سعد رضوی، رهبر تحریک لبیک پاکستان، سال گذشته هنگام تظاهرات ضد فرانسه که به ارتباط نشر کاریکاتور پیامبر اسلام را اندازی شد بازداشت گردید. آقای رضوی متهم شده که مردم را تحریک کرده تا در گردهمایی بدون مجوز اشتراک کند. هواداران این حزب که قصد راهپیمایی به سوی اسلام آباد را داشتند در آغاز تظاهرات خود روز جمعه گذشته در لاهور با پلیس درگیر شدند. پلیس میگوید حداقل 2 پلیس در این درگیری کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند و تظاهر کنندگان چندین واسطه پلیس را به آتش کشید. تحریک لبیک پاکستان میگوید که 4 نفر از هواداران این حزب در اثر تیراندازی پلیس کشته شدند. و بازی مسابقات جام جهانی میان تیم‌های بنگلادش و سریلانکا در شارجه جریان دارد. سریلانکا قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. بنگلادش با از دست دادن 4 بازیکن خود در 20 اوور 172 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. سریلانکا که اکنون توپ زنی می‌کند در 4 اوور با از دست دادن 1 بازیکن خود 27 رنز یا امتیاز کسب کرده است. بازی دوم امروز میان هند و پاکستان است. انتظار می رود این بازی از سوی میلیون ها نفر در هر دو کشور و جهان تماشا شود. از سوی دیگر تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی در امارات فردا دوشنبه با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان تیم افغانستان برای مسابقات آمادگی کامل دارند.
امیر پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
بازی دوم تیم افغانستان روز جمعه آینده در برابر پاکستان خواهد بود. پایان اخبار.
ساعت 5:08 دقیقه به وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 19, 21, 25 و 31 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان این برنامه خبری هستیم. حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی نیروهای پیشین هم جابجا خواهد شد. مقام‌های طالبان میگویند برای ایجاد اردوی ملی جدید تمام آمادگی‌ها و سهولت‌ها روی دست گرفته شده است. حکومت طالبان در حال این سخنان را بیان می‌کند که به تازگی ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته که کادرها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از اظهارات ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان درباره ایجاد یک اردوی جدید، حالا مقام‌های طالبان از جابجایی کادرهای پیشین مسلکی در این اردو خبر می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به رادیو آزادی گفت برای استخدام هر فرد در اردوی ملی شایستگی و توانایی در نظر گرفته می‌شود. آقای مجاهد ایجاد اردوی ملی جدید را یک کار مهم می‌داند.
البته که در بدنه اردوی ملی جدید همان چهره های مسلکی نظامی گذشته که صالح بودن جا به جا می شوند. بدون شک که توانایی های آنان در نظر گرفته می شود و جوانان جدید هم جذب می شوند. تمام لوازم که برای یک اردو نیاز است آماده می شود تا یک اردوی ملی ایجاد گردد و از منافع ملی دفاع کند.
این در حالی است که به تازگی ملا محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان گفته است کارها برای ایجاد یک اردوی ملی مستقل جریان دارد. در پیامی که ملا محمد یعقوب به رسانه‌ها فرستاده آمده است که آنان تلاش می‌کنند تا تمامیت ارضی و حریم هوایی افغانستان مسئول باشد. سرپرست وزارت دفاع طالبان می‌گوید این اردو تجهیزات پیشرفته خواهند داشت و امنیت افغانستان را تضمین خواهند کرد. مولوی محمد یعقوب که پسر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان است در پیام خود یک بار دیگر به منطقه و جهان اطمینان داده است که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما هشدار هم داده است که در پیوند به مداخله در امور افغانستان بی‌تفاوت نخواهد ماند. از سوی هم شماری از آگاهان نظامی میگویند اگر طالبان تعهداتشان را عملی کنند و نظامیان مسلکی پیشین را در چوکات اردوی جدید جابجا کنند، افغانستان به سطح منطقه یک نیروی قوی خواهد داشت. عبدالباری یارز یک تن از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
یقینا اگر چنین کاری شود این دو وارنت بسیار مهم را در بر میگیرد. یکی که اردوی سابقه مطابق معیارهای بین المللی برای جنگهای جبهه‌ای تعلیم و تربیت دیده بر مقدرات خود در جبهات تسلط داشته می باشند، و جانب دیگه اگر طالب هم امرای شکجا شود این باز توانمندی جنگهای چریکی را بالا می برد.
با آغاز حاکمیت طالبان شماری از نهادهای مهم دولتی از جمله اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی از بین رفتند. این کار سبب ناامیدی افغانان شد، اما طالبان از آغاز حاکمیتشان تا به حال بارها تعهد کردند که برای ایجاد دوباره این نهاد کار میکنند. اما این نگرانی هنوز پا برجاست که طالبان برای ایجاد این اردو منابع مالی را از کجا به دست خواهند آورد. در جریان 20 سال گذشته آمریکا و ناتو به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کمک مالی کردند و تمام امکانات را برای نیروها فراهم کردند. بودجه سالانه نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان 4.5 میلیارد دلار بود که بیشتر آن از سوی آمریکا و ناتو پرداخت می‌شد.
شما شنیدید که حکومت طالبان میگوید اردوی ملی جدید ایجاد و در آن کادرهای مسلکی پیشین هم جابجا خواهند شد. اما در این گزارش گفته نشده که روند تشکیل این اردو به چه زمانی تکمیل می شود، تا چه حد از این می برد و حکومت طالبان که خود با مشکل اقتصادی دچار است چگونه این اردو را تمویل می کند. وزارت دفاع طالبان می گوید آنها برای تشکیل اردو پول دارند. ساعت پیش با عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع مصاحبه انجام داده و از او پرسیدم که طرح اردوی جدید چه وقت تکمیل می شود و در پاسخ گفت:
کارها آغاز شده در قسمی که شما در جریان هستیم، در این شبکه های اجتماعی سپاس اجازی هم نشر شد. در 7 نقل اردو که ما داریم بالاخره مسئولین نقل اردو معنایشان تعیین کردید، هر کدامشان رسمان کارشان را آغاز کرده و همچنان کارهای طبیعتی هم جریان داره در معسکرها و در حال تربیتگاه‌های نقل اردوها. در این زمان کارها در روی نهایی شدن هست. در نزدیکترین فرصت انشاءالله شما شاهد اعلان تکمیل این روند می باشیم انشاءالله.
چه وقت این طرح تکمیل میشه؟
این ضرب الازل مشخصی نمیتونیم برای شما مشخص بکنیم. انشاءالله کارا ادامه داره، مسئولین هر کدامشان به جای خودشان به مسئولیت خودشان کار را آغاز کردن و به زودی انشاءالله این دوام تکمیل میشه.
امی اردویی که شما میگین در 7 قول اردو تنظیم شده، تعدادشان به کدام شمار میرسه؟
زمانی که روند تشکیل اردو تکمیل شده انشاءالله به شما با کمال تمام جزئیاتشان انشاءالله شما را در جریان خواهیم ساخت و شما این خبر خواهیم شد.
قبلا امی اردویی که افغانستان داشت تقریبا 5 میلیارد دلار تمویل می شد، یعنی سالانه برای اردو، برای معاشاتش، برای تجهیزاتش، برای همه مسائلی که در اردو ضرورت بود از کمک صورت می گرفت. کمک های بین المللی بود، کمک های امریکا بود. آل شما مخارج اردو را از کجا پیدا می کنین؟ چه رقم تمویل می کنین؟ آیا امکان داره؟
در این راستا باید بگوین ببینین بیده از دو جنبه میتونیم بررسی بکنیم یا میتونیم در اردوی سابقه از دو لحاظ نگاه بکنیم. یکی مصرفی که اردوی سابقه داشت غیر از ماش و غیر از به هر حال کارمندان نظامی که ماش داشتن، غیر از او بیشترشان به جنگ مصرف میشه. از دو لحاظ وقتی ما اینو بررسی میکنیم مصرف خیلی بالا میشه و هزینه خیلی بارا بالا را در بر میگیره. یک مسئله. مسئله دیگه ای که در نظام سابقه یک تورم هم وجود داشت. یک تورم هم وجود داشت. از این حاضی هم خیلی هزینه را بالا میبرد. مسئله دیگه ای که در نظام سابق یک اردو خیالی بود. یعنی در مجموع میگفتن که یک قدر مصرف میشه و یک قدر هزینه میشه. او خبرم که میگفتن خود عیناً و واقعیتاً اردو وجود نداشت. کلن فساد بود که امو بالاخره از مثلث گرفته، از مثلث رهبری گرفته، از دیگرها کلن به فساد آغشته بودن. هر کس امو جنرالا و دیگرشون به زیاد خودشان میزدن. از اون حال وقتی در صفوف یک اردوی معظم تشکیل شده، با او خبر خزینه هم ضرورت نیسته. با کمترین هزینه ما میتونیم بالاخره اردو را تشکیل بکنیم. چون فعلا ما یعنی امارت اسلامی افغانستان درست است در بخش بودجه انکشافی شد مشکلاتی داریم یا نیاز هست بالاخره کشورهای منطقه یا جهان دست ما را بگیره، ولی در بخش بودجه عادی بودجه ای که بتواند بالاخره اوضاع را نرمال بسازد و معاش کارمندان که در بخش ملکی تأمین بسازد همینقدر بودجه هست انشاءالله تعالی.
یعنی شما فعلا بودجه ازیرا دارین تا امو اردوی خود تمویل کنین؟
بله، ما بودجه عادی داریم در حدی که بتواند معاش کارمندان رو تعویل بکنیم.
گزارش هایی داریم که افراد مسلح میگن طالبا هستیم در اطراف میرن، مردم مجبور میسازن که برشان غذا تهیه کنن. در صورتی که شما برای امو افرادتان مواد غذایی نداشته باشین، مشکل از اونا رو حل نکنین، چگونه گردو رو میسازین؟
می‌دونیم ما در این 20 سال بیشترین حجمه‌های تبلیغاتی را که وارد میشه بالای ما تجربه کردیم. یعنی از صفر تا صد تبلیغات بود، یعنی شایعاتی بود که بالای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان وارد میشد. البته این هم شایعاتی هست که به دور از واقعیت و به نوعی پروپاگاندای هست که به چشم مردم این نظام فعلی را ضعیف نشان بده و مردم به هر حال در وضعیت به خاطر وضعیت فعلی نگران بشه از حکومتی که فعلا وجود داره. اینها واقعیت نیستن.
عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان بود که درباره تشکیل اردوی جدید صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:17 با وقت افغانستان. شما شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان ملل متحد وضعیت اقتصادی و گرسنگی مردم در افغانستان را خیلی نگران کننده خوانده است. از یک سو کمک‌های جهانی قطع شده و از جانب دیگر نبود پول نقد بازار افغانستان را با تهدید روبرو کرده است. اینها همه دست به هم دادن، فقر و بیکاری مردم افغانستان را بیشتر ساخته است. در گزارش فقر و بیکاری زندگی بسیاری از ساکنان ولایت بادغیس را به دشواری مواجه کرده است. مالداران به دلیل خشکسالی و گرسنگی مجبور شدند که مواشیشان را با قیمت ناچیز به فروش برسانند. برخی از ساکنان بادغیس نیز میگویند که به دلیل بلند بودن قیمت مواد اولیه قادر به خریداری نیازمندی هایشان نیستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
خشکسالی شدید باعث شده که ده ها مالدار مواشیشان را از ترس نبود علوفه در گنج شهر قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس جهت فروش بیاورند، اما خریدار به دشواری پیدا می شود. بر اساس روایت مالداران، مواشیشان به دلیل کمبود علوفه نسبت به سال گذشته لاغرتر هستند. عبدالرحیم 50 ساله سه گوسفند را از ولسوالی بالا مرغاب جهت فروش به شهر قلعه‌نو آورده است.
خوشحالی همه مردم با امینان خود خو حریان مانده ایخ هیچی علوفه با همه تمامی ولایت بادغیس پیدا نمیشه. یک پلیسی که کای زرد با 500 روپی با جای ما رسیده که منی 70 روپی میخره یک پلیسی کار.
سال گذشته میزان بارندگی در بادگیس بسیار پایین بود و باعث کمبود شدید علوفه حیوانی و مواد خوراکی برای ساکنان این ولایت شد. این وضعیت غلام حیدر 45 ساله را به فروش تنها داراییش یعنی 4 گوسفند مجبور ساخته تا بتواند نانی برای خانواده 5 نفریش آماده کند.
وضعیت مالداریم بسیار وخیمه، وضعیت مردم وخیمه. یعنی میتونیم ببینیم مالداریم مردم هم مالا مبره جر گوشنه توشنه میارن، نه خرج کار نه گندوم هیچ چیز. وضعیت مردم رو خودشون که خود میبینی یک من گندوم در 320 روپیه. یعنی وضعیت مردم رو نمی.
بیشتر مواد اولیه بادگیس از ولایت هرات تامین میشود. اینجا در یک از مارکت های فروش مواد اولیه قیمت ها سرسام آور شده و بسیاری ها از خریدن این مواد محروم شدند. ساکنان بادکیس میگویند که تا قبل از سقوط حکومت یک بوری 50 کیلوگرمی آرد را به کمتر از 1500 افغانی خریداری میکردند، اما حالا به بیش از 2000 افغانی رسیده. محمد نعیم ساکن بادکیس حیران مانده که چگونه در شرایط بیکاری مواد اولیه برای خانواده خود خریداری کند.
آرد گران شده، بنیر گران شده، روغن گران شده، همه گران شده دیگه. برای ما دیگه برای مردم غریب و مسکین مثلا چیزی ندارن، خیلی مشکل دیگه.
مسئولان محلی طالبان در بادگیس در تلاش جلب توجه نهادهای کمک کننده خارجی برای جلوگیری از گسترده تر شدن فقر در میان خانواده هستند. مولوی باز محمد سروری مسئول فرهنگی طالبان در بادگیس در این مورد میگوید: بمانند دیگر ولایت ها قیمت مواد خوراکه و غیر خوراکه در بادگیس گران شده. برای حل مشکل بلند رفتن مواد اولیه بزرگان امارت اسلامی کوشش می کنند که این مشکل حل شود. دونی ما از سقوط حکومت افغانستان به دست طالبان می گذارد و در این مدت به دلیل مسدود بودن مرزها، محدودیت در کار بانک ها و تجارت قیمت مواد اولیه بلند رفته است. در شرایط کنونی شمار زیاد از ساکنان بادگیس به کمک های فوری بشردوستانه برای بقا نیاز دارند. در شرایطی که روز به روز هوا سردتر می شود و فقر گلوی بسیاری ها را می فشارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم بر روی دختران بسته شده است. امروز بیشتر از یک ماه می شود که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب نمی روند. طالبان تا کنون به دختران ولایات کندوز، بلخ، سمنگان و جوزجان اجازه مکتب رفتن را داده است. رادیو آزادی با شاگردان محروم از حق آموزش سلسله از صحبت ها را آغاز کرده است. در این سلسله همکار ما با مژده بهزاد، شاگرد مکتب و باشنده ولایت کاپیسا صحبت کرده است که یک جا میشنویم.
مژده بهزاد هستم، متعلم در یکی از مکاتب ولایت کاپیسا.
وقتی خبر شدین که حکومت سقوط کرده و طالبا وارد کابل شدن و نظام بد اختیار گرفتن و تسلط حاصل کردن، چه فکر می کردید در اون زمان؟
ما در جریان امتحان بودیم، بعضی از ولایت های کشور ما را گرفته بودن طالبا و ما فکر از این نمی کردیم با این دولت و نظامی که داشتیم که می طالبا تا پایتخت برسن و وضعیت پیش آمده در افغانستان در نظر هیچ سیاست خطور نمی کرد. ما هم به حیث یک متعلم راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یعنی بسته شدن معارف راه تحصیلی در کشور،
فکر میکنین که با این وضعیت و با این حکومت که طالبان دارن میتونین به درستان ادامه بتین و مکتب بخونین؟
نه خیر، آنها هرگز به دختران ارزش قائل نیستن و آرزوهای یک دختر برای آنها قابل ارزش نیست و آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی در حق و حقوق ماست. اگر طالبان مثل 20 سال قبل باشن، آینده و تحصیل ما در افغانستان خاموش است.
اگر وضعیتی که ازش نگران هستین و ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که میتونه که داینده به آرزویتون برسین با این وضعیت؟
نه خیر، با ادامه پیدا کردن این وضعیت اصلا فکر نمی کنم دیگر بتوانیم با آرزوهای ما برسیم. و آرزوهای ما همه به خاک رفت. نه تنها ما، بلکه هم اقشار جامعه یگانه هدفشان بیرون رفتن از افغانستان می باشه.
از این صورت خواست و آرمان شما چی است و خواست مشخصتون از طالبان چی است در این مورد؟
خواست اول از امارات اسلامی این است که برای مردم فضای امنیت، صلح و کار را تامین کنند تا مردمی که از اینجا رفتن دوباره برگردن به وطن و در وطن خود زندگی کنند و برای مردم خوراک، پوشاک و فضای کار را تامین کنند تا مردم دیگر از تنگ دستی، دست به گدایی، خودکشی و مهاجرت نزنند. و نیز خواستم این است که برای دخترها شرایط درس تحصیل را فراهم کنند و آرزوهایمون که در وجودمون هست را پرورش دهیم. و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم برای زنان زن و مرد تحصیل را فرض گفته است و امی طالبا که گپ از اسلام و دولت اسلامی می زنند چرا فرض پیامبر را به جا نمی آورند؟
انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان امروز آغاز شده. انتظار می رود که شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی در این انتخابات پیروز شود. مهناز نوری و جزئیات بیشتر در این گزارش.
انتظار می رود که در انتخابات ریاست جمهوری امروز در ازبکستان شوکت میرزیایف رئیس جمهور فعلی با توجه به عدم حضور نامزدهای مخالف برای دومین دوره ریاست جمهوری پیروز شود. میرزیایف با 4 نامزد کمتر شناخته شده دیگر روبرو خواهد شد که عمدتاً طرفدار دولت هستند. 3 حزب مخالف اجازه ثبت نام یا داشتن نامزدی در رقابت را نداشتند. این 6 انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان از زمان استقلال این کشور تقریباً 35 میلیون نفری از شوروی سابق در سال 1991 خواهد بود. بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان بیش از 21 میلیون واجد شرایط در نزدیک 11,000 مرکز رای‌دهی در سراسر کشور رای خواهند داد. شهروندان ازبکستان در بیرون از آن کشور نیز در یکی از حدود 100 مرکز رای‌دهی در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های ازبکستان از جمله سفارت ازبکستان در مسکو و 6 مکان دیگر در روسیه رای می‌دهند. بر اساس قوانین انتخاباتی ازبکستان تنها احزاب سیاسی ثبت نام شده می‌توانند که نامزدهای انتخابات پارلمانی یا ریاست جمهوری را معرفی کنند. 3 حزب مخالف ثبت نشده اعلام کردند که می‌خواهند که نامزدهای خود را معرفی کنند. حزب دموکراتیک ارک، حزب حقیقت و توسعه و حزب منفعت مردم. با وجود تلاش‌های آنان هیچ یک ثبت نشد و فشارهای رسمی همه آنها را مجبور کرد که به تلاش‌های خود برای داشتن نامزدها در رقابت پایان دهند. 5 نامزد حاضر در رقابت و احزاب سیاسی آنان عبارتند است: بهرام عبدالحلیموف از حزب عدالت، مقصوده بوریس وا از حزب دموکراتیک خلق، نارزولا اوبلو مرادوف از حزب اکولوژیک، علیشیر قادروف از حزب احیای ملی و میرزیایف از حزب لیبرال دموکرات ازبکستان. بوریسوا دومین زن است که در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان شرکت می کند و اوبلو مرادوف اولین نامزد ریاست جمهوری است که توسط حزب اکولوژیک معرفی شده است. تنها میرزیایف 64 ساله قبلا نامزد ریاست جمهوری شده است. انتظار می رود که او در برابر رقبای نسبتاً ناشناخته بر راحتی پیروز شود. میرزیایف از سال 2003 تا سال 2016 صدر اعظم ازبکستان بود. نخست.
ساعت 5:28 به وقت افغانستان. حال چند خبر ورزشی.
در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته الف کابل، تیم‌های فیروزی و کودامن به مسافه هم رفتند. مدیر پاریزاده، عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت این رقابت‌ها از دیروز با نتیجه 2-0 به نفع فیروزی پایان یافت. به گفته پاریزاده، از امروز نیز تیم‌های جوانان فیروزی و میوند به مسافه هم می‌روند. این رقابت‌ها از هفته گذشته با اشتراک تیم‌های میوند، فیروزی، جوانان فیروزی، اردو، کودامن و گلرنگ در استادیوم ورزشی کابل آغاز شده و عصر روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه برگزار می شود. از سوی هم در یک خبر دیگر، رقابت‌های دسته بی کابل نیز از هفته گذشته به این سو آغاز شده و همه روزه از طرف صبح با 2 دیدار پیگیری می شود. در بازی روز شنبه 12-3 مخابرات را شکست داد و شرکت برق نیز با همین نتیجه تیم توحید را مغلوب ساخت. سیمینار داوری ملی تکواندو در ولایت ننگرهار امروز پایان یافت. دور احمد حبیبی، سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش ننگرهار، به رادیو آزادی گفت در این سیمینار که روز گذشته آغاز و امروز پایان یافت، 30 تن از مربیان تکواندوی ولایت ننگرهار اشتراک کرده بودند. با گفته آقای حبیبی، از میان آنها 19 تن از مربیان واجد شرایط شامل امتحان شدند و بعد از ارزیابی کمیته داوران موفق به دریافت سند داوری شدند. و افزود این افراد پس از دریافت سند می توانند در تمام ولایات به عنوان داور ملی فعالیت کنند. و دیوید بکام، ستاره سابق تیم ملی فوتبال انگلیس، برای تبدیل شدن به چهره تبلیغاتی برای جام جهانی 2022 رقم هنگفته دریافت می‌کند. بر اساس گزارش سایت‌های ورزشی، کمیته برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر، نام دیوید بکام یکی از چهره‌های سرشناس دیگر را هم به فهرست سفیران این تورنمنت اضافه کرد. قطری‌ها برای معرفی بهتر این تورنمنت به سراغ ستاره سابق تیم ملی انگلیس رفتند و برای جلب دیوید 180 میلیون یورو پیشنهاد دادند. کمیته برگزاری جام جهانی 2022 پیش از این نیز از ستاره‌های سرشناس مانند رونالدو و امثال آن دعوت کرده بودند.